أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس 28 یا جلسه 28 از مباحثه اصول در امر دوم از اموری که در مقدمه صاحب کفای بیان شده بود درباره وضع الفاظ بودیم، مباحثی رو مطرح کردیم. در این بحث در حال گفتگو بودیم که من هو الواضع یا من الواضع، بعد از این که به این جهت رسیدیم که دلالت لفظ بر معنا دلالت ذاتی نیست بلکه دلالت وضعی و جعلی است، پس نیاز به واضع دارد، نیاز به جاعل دارد، لذا این بحث باید مطرح بشه و ضرورت دارد که واضع کیست، چه کسی وضع کرده. گفتیم چنان که قبلا گفتیم دو نظر مطرح است، دو نظر معروف. یکی این که این جعل جعل الهی است، واضع هو الله الحکیم، خدای حکیم است. و یک نظر دوم این که نه، واضع و جاعل در اینجا خود بشر هست، انسان هست. حالا در اونجا بحث میشه که انسان یک نفر یا چند نفرن دیگه. خب در اینجا عده‌ای قائلن به این که واضع فقط خدای عزوجل است، خدا این الفاظ رو وضع کرده. از جمله اونها هم محقق ناینی بود. حرف محقق ناینی رو بیان کردیم، خلاصش رو، مضمونش رو گفتیم، اما عبارتش رو دیگه نخوندیم، وعده دادیم ولی شما خودتون عبارتش رو ملاحظه بفرمایید دیگه. خونه که گفتیم محصول همون عبارت محقق ناینی هست. اما غیر از محقق ناینی افراد دیگری هم هستن که اینها قائل به الهی بودن جعل هستن و این جعل و جعل الهی می دانن. اینها اگر سوال کنیم چه دلیلی اقامه کرده اند بر ادعای خودشون، چه دلیلی اقامه کردن؟ بحثی که امروز عرض می کنیم اینه، ادله قائلین به جعل الهی در وضع الفاظ، اینکه واضع خدا هست، چه دلیلی اقامه کردن. دلیل رو اشاره دیروز کرده بودم که بهش میپردازیم امروز، این که دو دسته دلیل اقامه شده، اعم از محقق ناینی و دیگران. در مجموع دو دسته دلیل اقامه کردن. یک دسته دلیل، دلیل اثباتی است و یک دسته دلیل، دلیل نفیی است، ادله اثباتیه و ادله نفییه. ادله اثباتیه اون ادله هستن که ثابت میکنن که خدا واضع هست مستقیم، اما ادلهی که نفی میکند در مقام نفی هستن، نفی میکنن واضع بودن بشر را، که اون هم نتیجهش به همون اولی برمیگرده، فقط کیفیت استدلال متفاوت است. از جمله ادله اثباتی استدلال به این آیه شریفه است، و علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. علم آدم الاسماء كلها، در این آیه میفهمد خدای عز و جل تعلیم داد همه اسمها را به جناب آدم، همه رو تعلیم داد، کل اسما رو. بعد از اینم که به او تعلیم داد، عرضه کرد بر ملائکه، بر فرشتگان، گفت اگر شما صادقید، راست میگید، اعتراضی که کرده بودن در برای خلقت آدم و در باره خلقت آدم، اونجا خدای عزوجل فرمود انبئونی به اسمای هاولا، اگر راست میگید اسما رو شما هم بگید، شما خبر بدید که این اسما چیست. و اونها نتوانستن جواب این سوال رو بدن و در حقیقت بعد این چنین گفتن که سبحانک قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. در حقیقت بعد از این سوال و بعد این که خدا خبر به اونها داد، اسما رو به اونها هم معرفی کرد، حکایت از این میکنه ملائکه قانع شدن، ملائکه قانع شدن. خب استدلال، تقریب استدلال به این است که علم آدم الاسماء کلها، اسم لفظ است برای یک مسمایی که اون معناست، این لفظ برای اون معنا وضع شده است. قرآن میگه خدا همه این اسمها را تعلیم آدم داد، به او یاد داد. تقریب استدلال این است که تعلیم اسما به آدم فرع است و مستلزم این است که قبلش این الفاظ و این اسما وضع شده باشد، وضع شده باشه، انسی هم ایجاد شده باشد، معلوم باشه، بعد خدای عزوجل به آدم یاد بده، بگه به این میگن صندلی، به اون میگن میز، به این میگن آدم، به اون میگن حیوان. اینا رو خدای عزوجل یادشون بده. پس وضع باید از قبلش باشد. و حالا قبلش اینا کی وضع کرده؟ چگونه وضع شده؟ میگه برای این که استدلال برای این میکنن که این وضع قبل از کنم تعلیم، باز دلیل برای این است که خدا قبل از خلقت آدم اینا رو وضع کرده بوده، الفاظ رو وضع کرده بود برای معانی. به تعبیر بنده حقیر این که خدا منتظر بوده، نشسته بوده آدم به دنیا بیاد، یعنی خلق بشود و بعد بیاد شروع کند، مثل معلمی که منتظر شاگردش بیان و از کنم محضرشون به اینا بیاموزد. این کیفیت استدلال است بنابر نظر مستدل. قائلین به این وضع الهی و جعل الهی میگن این آیه دلالت میکنند که واضح کیه؟ خدای عز و جل است. این دلیل اول. اما این دلیل اول اشکالی برش وارد است. اگر نگیم اشکالات، اشکالی برش وارد است. اشکال اینه که با اندک تأملی در آیه روشن می شود که این گونه استدلال کردن به آیه استدلال سبک و سستی است. این گونه استدلال کردن به این که بگیم علم آدم الاسماء کلها، این همه اسما رو یاد داد، یعنی الفاظ به جهت این که قبلش وضع لازم است، الفاظ رو خدای عزوجل خودش نشسته وضع کرده، یکی یکی برای همه این امور وضع کرده. این به نظر میاد که یه مقدار سست است این استدلال. درباره قرآن خصوصا، این رو بین القوسین عرض میکنم، درباره قرآن باید دقیق بود، خیلی باید با دقت استدلال به قرآن کرد، خصوصا اونجایی که میخوایم نسبت به قرآن بدیم، بگیم قرآن این میگوید، این مراد قرآنه، نسبت به قرآن دادن. حتی درباره فهم کلمات حضرات معصومین همینه، فهمیدن این که مراد خدا این است یا مراد پیغمبر اینه، این دقت میخواد و خیلی باید با احتیاط هم عمل بشود. چون اگر که ما بیایم این طور بگیم چطور میشه که بپذیریم ما بگیم خدای عزوجل آدم رو خلق کرد، او رو موجود برتر قرار داد، دستور داد به ملائکه سجده کنن بر آدم به خاطر عظمت سجده خدا بکنن در برابر آدم، فقط برای چی؟ برای اینکه این آدم چند تا اسم یاد گرفته، اونم خدا چند تا اسم بهش یاد داده، اسم صندلی و میز و فرش و آسمان و زمین و خورشید و ما، اینا رو خدا به آدم یاد داده، گفته ببینید ملائکه این آدم خیلی چیز بلده ها، شما بلد نیستید. به نظر میاد این خیلی نگاه سطحیه به قرآن کریم، یعنی فقط به جهت این که آدم لغت میدانست مستحق بود بر این که استحقاق داشت بر این که برای سجده بشود، استحقاق داشت در این که او اینها رو دوباره عرضه کنه، بعدم به علاوه این اسما رو که به آدم آموخت، ثم عرضهم علی الملائکه، اینو عرضه کند بر ملائکه، بگه ملائکه شما اگه راست میگید اسمایی که آدم بلده بگید. مثلا این مثل یک بچه دانش آموزی رو بهش گفتن آقا 50 تا اسم حفظ کن، بیا حفظ کرده، بعد بیاد همه معلم‌ها رو جمع کنم بگم ببینید این بچه 50 تا اسم حفظ کرد اومده، شما بلد نیست، اگه راست میگید شما هم بگید. هر کسی این کارو بکنه در این امور عادی بهش میخندن، یعنی کار عاقلانه ای به نظر نمیاد، فضلن از اینکه خدای حکیم بخواد یک اونم در برابر یه خلقتی که خدا این خلقت رو با عظمت شمرده که آدم رو حقایقی در آدم قرار داده، خلیفت الله قرارش داده، بیاد بگه که ارزش او یا لااقل یکی از ارزش‌های او فقط چند تا اسم بلد بودنه. یعنی خود، یعنی اگر اینطور بشه بعد ما بیام این از این طرف بگیم، بگیم بنابراین اگر خدا همین اسما رو اول به ملائکه می آموخت، ملائکه برتر می شدن از آدم، خب اونا بلد بودن، این بلد نبود دیگه. اگر خدا می اومد اول به ملائکه همین اسما رو ملائکه می آموخت، بعد باش به آدم می گفت که آدم نگاه کن ملائکه چقدر بلدن، تو بلد نیستی. یعنی این یه مقدار، بلکه بیش از یه مقدار از کنم محضر شما، جای تأمل توی این مسئله دارد که پذیرشش پذیرش بسیار سختی است. ثانیاً بعد از این که میگه علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم، ضمیر جمع، ضمیر جمعی که بر ذوی العقول استعمال میشود، بر ذوی الحیات، ذوی العقول استعمال می شود، اینجا اومده عرضهم، بعدش هم دوباره بعد از چند لحظه گفته انبئونی به اسماء هؤلاء، اونجا هم همینطور. از کنم محضر شما چطور شده این اسمها ضمیر ذوی العقول برای این اسمها آورده؟ پس باز دلیل بر این است که اینها از کنم محضر شما غیر از این اسمهای ظاهری است، غیر از لفظ برای وضع لفظ برای معناست، از این مسئله باید مسئله فراتر باشه، از این مهمتر. سالسن وقتی که به ملائکه گفت قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم، آیه بعدی، بعد گفت قال یا آدم انبئهم، تو یادشون بده، انبئهم به اسمائهم، فلما انبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، که گفتم با این وضعیت، یعنی ملائکه قانع شدن، قانع شدن، یعنی ملائکه پذیرفتن بله آدم به خاطر این چهار تا اسم بیشتر بلد هست، خدا بهش یاد داده، او برتر از اینا قرار گرفته، با اون خدایی هم فهمد إني أعلم ما لا تعلمون، این چیه؟ یا اینی اعلام با غیب از سماوات والارض، همین چند تا اسم بود فقط، یا اسامی بود، حالا چند تا که میگیم شما بگو میلیون اسم، چند میلیون اسم، چند میلیارد اسم. بله اینا یک فضیلتی هست، اما آیا میشه با این موضوع خلیفت اللهی با اینها تصور کرد و فقط بگیم آقا احاطه بر علم لغت داشته؟ اگر این باشه خیلی از این لغویون الان خیلی احاطه زیادی دارن بر مسائل لغت. لذا عرض کنم محضر شما، به نظر می رسد که این خیلی اندک به کم قانع شدن است و ما مفسرین هم در زیر تفسیر این آیه بحث‌های فراوانی دارن، فرصتی نیست که من اینجا بهش بردازم، ولی شما ملاحظه کنید که این مقصود چه قابلیت‌هایی بوده خدا در آدم قرار داده، اونا در منابع تفسیری چه تفاسیر روایی و چه تفاسیر درایی، چه تفاسیر قرآن به قرآن، همه اینها در اونجا ذکر شده. برخی اومدن این رو علم آدم الاسماء کلها رو تفسیر کردن به حقیقت انسان و قابلیت او در تحمل معانی، نه فقط به اسم یاد دادن. یعنی گفتم ببین آدم چه قابلیتی داشت که اون حقیقت این معانی و مفاهیم توانست مورد تعلیم آدم قرار بگیرد، آدم تعلم کند. برخی آمدن از کنم محضرشون به قابلیت‌های انسان در امور غیبی اشاره کردن در اینجا. برخی آمدن گفتن نه، این علم آدم الاسماء کلها این اون حقیقت انسانی است که در ائمه معصومین و حجت الهی تجلی پیدا کرده، لذا علم آدم الاسماء کلها یعنی حجت الهی ائمه معصومین رو معرفی کرده به اونها، انبیا و ائمه رو معرفی کرده به اونها. من یک روایت رو براتون بخونم از کنم محضر شما که ببینید این روایت رو شیخ صدو در کمال الدین ذکر کرده، در کمال الدین و تمام النعمه، یا اسم دیگرش اکمال الدین و اکمال اتمام النعمه، که شیخ صدوق در اونجا نقل کرده، میگه که اون ذوات مقدسی حضرات معصومین اون حقایقی از قابلیت های انسانی است، از قابلیت های انسانی رسیدن به این مقام حجت اللهیه. حدیث از امام صادقه که فرمود رویان صادق، بعد فرمود حدثنا بذلک محمد ابن موسی ابن متوکل، حدثنا محمد ابن ابی عبدالله کوفی، محمد ابن اسماعیل برمکی، عن جعفر ابن عبدالله کوفی، حسن ابن سعید، محمد ابن زیاد، ایمر ابن مخرز، عن صادق جعفر ابن محمد، جعفر ابن محمد علیه الصلاة والسلام. امام صادق فرمود ان الله تبارک و تعالی، ان الله تبارک و تعالی علم آدم اسماء حجج الله کلها. باز اینجا هم باید ببینیم این اسم، یعنی اسم حسن، حسین، علی، تقی، نقی، اینها رو اسمها رو نام برد که آقا ما 12 اسم ائمه داریم، این 12 امام اسمشون علی، حسن، حسین، محمد، علی تا آخر اینهاست، یا نه این اسما در مقابل مسمیات نیست، این اسما در مقابل مسمیات نیست. این که حتی درباره حضرت آدم وقتی که نگاه به اون ساق عرش کرد دید چند پنج تا اسم از کنم محضر شما در اونجا نوشته شده، حکاکی شده است، و گفت اینا کیان، تعجب کرد، نورانیتی دید، گفت اینا کی هستن. اونجا اینها رو معرفی کردن به آدم، نه اینکه فقط اسمشون گفتن این پیغمبره، اون امام اول، امام دوم، نه. خب حالا اون چه در روایت اومده اینه، ولی قابل تأمله که ببینیم که این نیاز به تفسیر داره. گفت علم آدم اسماء حجج الله کلها، همه نامه های و اسماء یا با مسمیات حجج الهی رو بهش معرفی کرد. ثم عرضهم، بعد اینها رو عرضه کرد، و هم ارواحون، اینها روح بودن، وجود نورانی بودن. خب اون زمان که هنوز این معصوم به دنیا نیامدن، این که از کنم محضر شما وجود حضرات معصومی یک وجود نورانی و روحانی است، یک وجود جسمانی است. وجود جسمانی اینه که خب امام حسن از امام امیر مؤمنان و از مادرش فاطمه زهرا به دنیا آمده است، وجود آمده است، صلب در از رحم مادر. اما اون وجودی که اول ما خلق الله نوری که پیغمبر فرمود اول نور من آفریده شده، یا فرمود کنت نبیا و آدم بین الماء و الطین، این چیه؟ اون وجود روحانی و نورانیه. فرمود و هم ارواحون، اینا روح بودن. عرف و هم چی؟ علی الملائکه. ثم عرضهم و هم ارواحون علی الملائکه فقال انبئونی به اسمای هؤلاء، اسم اینا رو ما معرفی کنیم. اینجا هم باز جای سواله، آیا واقعا ملائکه اسم این چند نفر رو نمیدونستن یا معرفت نسبت به حقیقت اینها نداشتن؟ به حقیقت اینها نداشتن. خب عرض کنم محضر شما که انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین به انکم احق بالخلافه فی الارض. شما ملائکه گفتید. ببینید چه بیان روشنی دارد امام صادق در اینجا. فرمود که شما ملائکه گفتی که نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. شما ادعا داشتید، حالا که ادعا داشتید حقیقت اینها رو به ما معرفی کن، بگید نه کیان حقیقتشون، آیا شما حقید یا اینا حقن. فرمود که ان کنتم صادقین، اگه شما راست میگید به انکم احق بالخلافت فی الارض، شما به جانشینی در زمین احق هستید، لتسبیحکم و تقدیسکم، چون شما اهل تسبیح هستید اهل تقدیسید، من آدم، شما حقید از آدم، اگه راست میگید بگید نه کیان حقیقت اینا چیان. این حجج الهیه رو قالو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ما چیزی غیر از اون که شما به ما یاد بدی بلد نیستیم. انک انت العلیم الحکیم. بعد خدا فرمود یا آدم، حالا آدم تو که این قابلیت رو داشتی به تو معرفی کردیم، تو انبئهم به اسمائهم، اینا رو معرفی کن. فلما انبئهم به اسمائهم وقفوا علی عظیم منزلتهم عند الله، ملائکه تازه واقف شدن بر عظمت بزرگی منزلت اینا در نزد خدا. ان الله تعالی ذکره فعلموا انهم احق بان یکونوا خلفاء الله فی ارضه و حججه، تازه فهمیدن که نه اینها مستحق، اینها حقن به اینکه خلفای خدا و حجج خدا باشن. حجج الله علی بریته، این نشونشون داد، اسماء معرفی کرد. نجا ثم غیبهم عن ابصارهم واستعبدهم بولایتهم و محبتهم. بعد اینا رو گفت شما مراقب باشید، باید در اطاعت اینها باشید، شما از کنم منظر شما محبت اینها رو باید انجام بدید، در دل بیا و به وجود بیا و لذا محبت اهل بیت در دل ملائکه هم هست. محبت اهل بیت تکلیف انسان‌های عادی در روی زمین فقط نیست، اهل السما هم محبین اهل بیتن. لذا جبرائیل می‌بینید که خادم اهل بیت، خادم امام حسینه. ماجرای معروف که سلمان رفت خانه حضرت صدیقه طاهره، دید که حضرت صدیقه طاهره این گهواره می‌جنبد و از کردن دستاس می‌چرخد و ماجرا، بعد تعجب کرد، رفت از پیغمبر پرسید، گفت که چه ماجرایی بود من دیدم؟ بعد پیغمبر فرمود مگه نمیدانید در خدا در آسمان ملائکه‌ای دارد که اینها میگردن در عالم، هر جا فردی از اهل بیت من یا محبین اهل بیت من اینها نیاز به کمک داشته باشن، مأمورم به کمک اینها برن. خب عرض کنم محضر شما که دارد که بعد گفت و قال لهم الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما كنتم تكتمون. ببینید این بحث اینطور قابل طرح، آیه این رو میخواد بگه، ما بیام از این آیه استفاده بکنیم به مسئله خیلی ابتدایی بگیم. آیه شریفه میخواد بگه که آقا اینه که علم آدم الاسماء کلها، اسماء یک و دو سه، حالا توی چات روایت هم ممکنه ذکر شده باشد، باید بررسی بکنیم بمون روایت سند چطوره چطور نیست. به نظر میاد بس خیلی فراتر از این حرفه. توصیه میکنم، وقت گذشت ولی توصیه میکنم، برید من عبارتش نوشتم ولی فرصت خوندن نیست، طولانی میشه، برید عبارت مرحوم علامه طباطبایی رو رضوان الله تعالی علیه ذیل همین آیه بخوانید. عبارت مرحوم علامه طباطبایی رو ذیل همین آیه بخونید که تعبیر علامه یه خطش بخونم. فرمود قوله تعالی و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم مشعرون به ان هذه الاسماء او ان مسمياتها، فقط اسمم نیست، کانو موجودات احیا و قلا، اینی که یاد آدم داد اینا فقط اسم نبود، اینا موجودات زنده عاقل بودن، اینا رو معرفی کرد. اما محجوبین تحت حجاب الغیب، اینا تحت حجاب غیب بودن، چون روح بودن، نور بودن، هنوز در قالب جسمانی قرار نگرفته بودن. بعد و ان العلم به اسماء امکان غیر نحو العلم الذي عندنا به اسماء الاشیاء، علم پیدا کردن به اونا غیر از این علمی که ما یاد میگیریم اسما رو میخونیم، که مطلب بسیار زیبا و مفید و عمیقی است مرحوم علامه طباطبایی داره ان شاء الله. علی حال، پس اشکال ما به این عد دلیل قائلین به وضع الهی این است که اصلا استدلال به این آیه شریفه استدلال به یک دلیل بسیار سبکی است، یعنی کیفیت استدلال سبک و سستی است و سازگار با این بحث هم نخواهد بود ان شاء الله. دلیل دوم و سایر مباحث جلسه بعد. و صلی الله علیه و آله.